الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يفرمايان يجب الخمس في سبعة أشياء: الأول ما يغتنم قهرًا بل سرقتان وغيلتان إذا كانتا من الحرب ومن شؤونه ومن شؤونه من أهل الحرب الذين يستحل دماؤهم وأموالهم وسبي نسائهم وأطفالهم إذا كان القذف معهم بإذن الإمام عليه السلام من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه كالأرض ونحوها على الأصح. وأما ما اغتنم بالغزو من غير إذنه فإن كان في حال الحضور والتمكن من الاستيذان منه فهو من الأنفال. وأما إذا كان في حال الغيبة وعدم التمكن من الاستيذان فالأغوى وجوب الخمس فيه فيما إذا كان للدعاء إلى الإسلام. باز زیلی داره این مسئله و این امر اول که انشاءالله بعدن میخوانیم و بحث میکنیم. در این فصل میفرمایند یجب الخمس فی سبعت اشیاء. حالا روی کلمه سبعه ما نمیتوانیم تکیه کنیم، هر مقداری را که دلیل دلالت بر وجوب خمس در اون بکنه این برای ما معتبره و داخل در عددی است که نتیجه بحث می شود. اما عنوان سبعه یا عنوان خمسه که در بعضی از روایات وارد شده، الخمس فی خمسه اشیاء، روی این عنوان ما حالا بحثی نداریم. این امور سبعه رو که ایشون می شمارن ببینیم چه مقدار دلیل دلالت بر وجوب خمس در اینها می کند یا نه. اگر دلیل دلالت بر همه کرد بدون اینکه روی کلمه سبعه ما تکیه بکنیم میگیم این امور متعلق خمسه. حالا اولین چیزی که متعلق خمسه و احدی از علماء فریقین شیعه و سنی درش مخالفت نکرده، کما اینکه کتاب‌های اهل تسنن هم مثل کتاب بدایت المجتهد ابن رشد اندلسی که یک کتاب نسبتاً مختصری هست ولی مطالب خوبی درش هست، ایشون ادعای اتفاق و اجماع می کند بر این که در قنائم دارالحرب عرض می شود خمس ثابته و هیچ کسی از علما در این معنا اختلاف نکرده و کسی پیدا نشده که بگوید در قنائم دارالحرب هم خمس واجب نیست و در حقیقت این قنائم دارالحرب این تقریبا قدر مسلمه از آیه شریفه است که می‌فرماید وَعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَلِيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. لذا اصل تعلق خمس به غنایم دارالحرب فی الجمله هیچ مورد تردید و اشکال و انکار نمیتواند واقع بشود، لکن جهاتی هست در اینجا که این جهات باید مورد ملاحظه واقع بشود. یک جهت این است که مقصود از غنایم دارالحرب اون نیست که مسلمان ها به قهر و غلبه از دست کفار حربی خارج بکنند، بلکه اگر به طور سرقت هم باشه، به طور اغفال و گول زدن هم باشه، ولی به شرط اینکه اینها در رابطه با حرب و در رابطه با جنگ با کفار باشه، اینم عنوان غنیمت دارالحرب برای صدا می کند. بله اگر کسی بدون جنگ برود مال کافر حربی رو، چون کافر حربی نه خودش احترام داره و نه مالش احترام دارد، اگر کسی رفت و مال کافر حربی رو در غیر جنگ دزدید یا با گول زدن و اغفال کردن مال کافر حربی رو از چنگش به دست آورد، اون داخل در این غنیمت دارالحربی که ما صحبت میکنیم و متعلق خمس قرار میدهیم داخل در این معنا نیست. اونی که داخل در این معناست چیزهایی است که اگر هم به طور سرقت باشه، سرقت در حول و حوش جنگ و مربوط به حرب، اگر به طور قیله و اقفال هم باشه، قیله باقین، اونم از شؤون حرب شناخته بشود، نه اینکه مستقلن کسی مسلمانی برود و مال کافر حربی رو عرض می شود بدزدد. این داخل در این غنیمت قدر مسلمه در آیه شریفه نیست. این جهتش خیلی بحث نداره. یک جهت دیگر بحث داره که این جنگ آیا باید به اذن امام باشه یا اگر بدون اذن امام هم باشه همین حکم رو داره. این رو بعداً عرض میکنیم و باید ملاحظه بشه انشاءالله. اونی که امروز روش تکیه داریم این است که این چیزهایی رو که مسلمان ها از کفار حربی که مقصود از کفار حربی هم اونایست که هم خونشون حلاله هم سبی نسائشون حلاله هم اموالشون حلاله هم سبی اطفالشون حلاله، اون چیزایی رو که مسلمان ها در رابطه با جنگ از اینها میگیرند آیا مطلقا داخل در این آیه شریف است یا اینکه اختصاص به خصوص منقولات داره، مثل لباسی، پولی، عرض می شود حتی حیوانی، طلایی، نقره‌ای و اشباه ذلک، وسائل جنگی، اینهایی که قابل حمل و نقله. آیا این آیه شریفه که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ مقصود غنایم منقوله است که به تعبیر مرحوم محقق در شرایع دیگران هم همین تعبیر رو کردن، اون چیزی است که حواه الاسکر، هوای باهی حتی یعنی اسکر حاوی اونها هست. آیا اختصاص دارد خمس به این منقولات یا اینکه نه زمینهایی را هم که از کفار میگیره این زمینها هم درش خمسه، اینا هم داخل در ما غنمتم و مثلا اطلاق ما غنمتم حکم میکند به اینکه در اینها هم خمس واجبه. مشهور بین فقها که در رأس این مشهور مرحوم شیخ طوسی قرار گرفته، علامه و محقق و شهید اول و ثانی و جمع دیگری هم از شیخ تبعیت کردند و فرمودند که فرق نمی کنه این ما غنمتم من شیئن میخواد اموال منقوله باشه یا اموال غیر منقوله مثل ضیاع و عقار و اراضی و اشجار و امثال ذلک. این مشهور بین فقها این مطلب هست، لکن از قدما فی الجمله و از متأخرین هم مرحوم صاحب حدائق شدیداً این معنا رو انکار کرده و فرموده در غیر منقولات ما نمیتوانیم حکم بکنیم به اینکه خمس ثابته، خمس فقط در رابطه با منقولات ثابته. اونی که صاحب حدائق رو تقریبا وادار کرده به این معنا اینه که میفرماید که آیه شریفه درسته که اطلاق داره ما غنمتم من شیء، اگر انسان از کفار زمینی رو هم بگیرد، شهری رو هم تصرف بکند، روستای رو هم از اونها بگیره، عنوان ما غنمتم اطلاق شامل می شود. صاحب حدائق قبول داره اطلاق آیه شریفه رو، ولی میگه در روایات که ملاحظه می کنیم از روایات استفاده می شود، اختصاص به منقولات، و در رأس این روایات هم یک روایت صحیحه است که صاحب وسائل در ابواب و قسمت الخمس، ظاهرا در باب دوم روایت سوم، از نظر سند هم روایت صحیحه است، قابل مناقشه نیست. اون روایت امام صادق صلوات الله علیه از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل می کند که کان رسول الله اذا اتاه المغنم، وقتی که یک غنیمتی رو بر رسول خدا می آوردند، اول صفوه این مغنم رو که اختصاص به رسول خدا و ائمه خدا داره، او رو رسول خدا بر می داشتن و بعد خمسش رو هم خارج می کردند و بقیه را به جنگجویان و اینهایی که فتح کردند و این غنیمت رو به دست آوردند تقسیم می کردند. حالا یه اشکال دلالی هم در این روایت وجود داره، لکن این جهتی که مربوطه به ما هست، این روایت تعبیرش اینه، تعبیرم مال امام صادق صلوات الله علیه که کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا اتاه المغنم، یعنی وقتی که غنیمت رو خدمت ایشون می آوردن. خب پیداست غنیمتی که خدمت رسول خدا می آوردن عبارت از اشیاء منقوله بوده، ولی اشیاء غیر منقوله زمین رو که خدمت رسول خدا نمی آوردن، یا شجری که در زمین غرس شده شاید مثلا سالهای سالم بر عمرش گذشته، اینطور نبوده که این شجر رو قطعش بکنن و بیاورن خدمت رسول خدا، این دیگه فاقد ارزش میشه. پس چرا تعبیر کرده به اذا اتاه المغنم؟ این تعبیر به اذا اتاه المغنم معلوم میشه که غنیمت قابل این بوده که خدمت رسول خدا برده بشود، و پیداست که مثل ضیاء و عقار و عشار و اراضی اینها قابل نقل و انتقال نیستند و اینها رو کسی خدمت رسول خدا نمی آورد. لذا صاحب حدائق از این روایت و بعض روایات دیگری که اونها همین سنخ تقریبا وارد شدن استفاده کرده که اختصاص دارد خمس به ما حواه الاسکر، به اون اشیاء منقولهی که در اختیار لشکر قرار گرفته. صاحب حدائق اینطور فرموده، صاحب جواهر در مقابل صاحب حدائق می‌فرماید که اگر شما اطلاق آیه شریفه رو قبول دارید و میگید آیه شریفه هم ما حواه الاسکر رو دلالت داره و هم ما لم یحوه الاسکر رو دلالت داره این روایتی که بهش تمسک میکنید، ولو اینکه روایت صحیح هست، ولی این روایت دلالت بر هست که نمیکنه. این روایت مفادش اینه وقتی که غنیمتی رو خدمت رسول خدا می آوردند، رسول خدا با اون غنیمت اونچنان معامله می کرد که در درجه اول صفو او رو برای خودشون انتخاب می کردن، که بعدن هم انشاءالله در کتاب الخمس بحث می کنیم. بعدم مسئله تقسیم به صاحبان خمس که از حدود جنگجویان تجاوز نمی کند، چون سهم خداوند هم بر طبق بعضی از روایات مال رسول خداست، اینطوری که بعداً باز انشاءالله عرض می کنیم. صاحب جواهر می فرماید که خب این روایت می گوید که رسول خدا اذا اتاه المغنم به چنین صورتی تقسیم می کردن، اما کجای این روایت دلالت داره که مسئله وجوب خمس اختصاص دارد به اون مغنمی که قابل اتیان باشه؟ کجای روایت کلمه حصری هم در روایات این چنینی وجود نداره؟ پس نتیجه این شد که حساب مطلب گم نشه، صاحب حدائق اطلاق آیه شریفه رو قبول داره، لکن صحیحه رو در حقیقت مقید آیه شریفه میداند. صاحب جواهر میفرماید صحیحه مفهوم نداره که بخواهد تقیید بکند اطلاق آیه شریفه رو. اطلاق آیه شریفه به قوت خودش باقیه و ما باید بگیم بین اشیاء منقوله و غیر منقوله در تعلق خمس فرقی نمی کند. لکن اینجا چون یک وقت یادمه، یعنی مسلم اینطوره، مرحوم آقای بورجردی خدا رحمتشون کنه مسئله خمس رو تقریبا متعرض شدن در حدود 40 سال، 40 و چند سال پیش، و من هم تقریبا خمس ایشون رو نوشتم، ولو اینکه چاپ هم نکردم، ولی اون نوشته اجمالا پیش من وجود داره. به اون نوشته مراجعه کردم ببینم نظر ایشون در باره آیه شریفه چیه. به اون نوشته که مراجعه کردم دیدم خلاصه نظر ایشون اینه. درست دقت بفرمایید، حرف بسیار دقیقیه، چون بعض الاعلام هم در بعضی از جهاتش موافقت با این حرف کردن و تصدیق کردن این حرف رو. عمده حرفشون این است که ما اصلاً برای آیه شریفه اطلاقی قائل نیستیم که از اطلاقش بخوایم استفاده کنیم، که بین اشیاء منقوله و غیر منقوله فرق نیست. آیه شریفه اطلاق نداره. حالا چرا اطلاق نداره؟ ایشون بیانشون اینطوری که من ضبط کردم و تقریر کردم، ولی اون که عرض کردم این قسمت از تقریرات ایشون رو من چاپ نکردم، ولی در ضمن نوشته های من دیدم وجود داشت. این طوری که من تقریر کردم بیان ایشون رو، خب اون موقع هم جوانتر بودیم و باحالتر بودیم و فارغ‌البال‌تر بودیم، شاید بیشتر به این مسائل توجه میکردیم. ایشون خلاصه حرفشون اینه، حرف عجیبیه، میفرمایند که ظاهر آیه شریفه خمس که خمس رو معلق کرده بر عنوان غنیمت، ظاهرش اینه که این غنیمت در درجه اول لولا دلیل وجوب خمس که آیه شریف برش دلالت داره، غنیمت مال همین قانمینه، مال همین محاربینه، مال همین جنگجویانه، منتها آیه خمس آمده یک پنجمش رو برای اصحاب خمس استثناء کرده و ظاهرش این است که اگر آیه خمس نمی بود همش مال همین قانمین و جنگجویان و مجاهدین بود. ظاهر آیه شریفه یه همچه معنایی هست، و اگر ما این معنا رو بخوایم حساب بکنیم، لازمش این است که حکم بکنیم به اینکه اختصاص به منقولات داره، برای اینکه اگر اراضی باشه، اراضی داخل در اون عنوانی می شود که در ذهن من و شما وجود داره، و اون اراضی مفتوحت انوطن، یعنی اراضی که به طور قهر و غلبه فتح شده باشه، یا به تعبیر دیگر فقهی اراضی خراجیه. خب حالا بگیم باشه، چه اشکالی داره؟ می‌فرماید در حالی که روایات زیادی در رابطه با اراضی خراجیه و اراضی مفتوحت انوطن بالخصوص داریم، که این اراضی مفتوحت انوطن مال تمام مسلمان هاست، نه اختصاص به جنگجویان داره و نه اختصاص به مسلمان های موجود در زمان جنگ داره، بلکه این اراضی مال همه مسلمین است. من کان موجودا منهم فی حال الارض و من لم یکن موجودا بل سیوجد و بعد الحر، و ملکیتش هم به نحو اشاعه نیست که بگیم هر یک وجبی مال یک مسلمانه، مسئله اشاعه مطرح نیست، مسئله در حقیقت ملکیت اسلامه، یعنی دولت اسلامی این زمین رو مالکه و باید منافع این زمین رو در مصالح مسلمین به طور کلی خرج بکنه، و هیچ مسلمانی نسبت به این زمین ها یک حق تقدم و حق امتیازی نداره، و حتی همون جنگجویان، همون قانمین، همون مجاهدینی که این زمین را از دست کفار بیرون آوردن، همون هم خصوصیتی ندارن. این ملک للمسلمین به اون معنایی که عرض کردیم که باید عوائد و مصالح، عوائد و منافعش صرف در مصالح مسلمین و چیزهایی که به عموم ملت اسلام ارتباط داره صرف در اونها بشه. بالاتر از این، این فرمایشه که می‌فرماید ایشون در هیچ یک از روایات کثیره‌ای که در رابطه با اراضی مفتوحت انوطن وارد شده، در هیچ یک از اون روایات نه دلالتی و حتی نه اشعاری به اینکه خمس درش واجبه وجود نداره. روایاتی که وارد شده در اراضی مفتوحت انوطن اصلا قاعده، اگر اینها هم جزء ما غنمتم بودن، لااقل اشاره ای به مسئله خمس در رابطه با اینها باید شده باشد. و باز بالاتر ایشون می‌فرمایند رسول خدا در جنگ خیبر بعد از آنی که موفق شدند و غالب و پیروز شدند، به ایشون گفته شد که شما با زمین‌های خیبر چه معامله می‌کنید؟ ایشون زمین‌های خیبر رو به صورت مزارعه دادن دست صاحبانی که قبلا روی این زمین‌ها کار می‌کردن، بعد سهم خودشون رو می‌گرفتند و در رابطه با مصالح مسلمین صرف می‌کردند. هیچ مسئله خمس کسی نشنیده که در رابطه با اراضی خیبر که خب جنگی بود با کفار، خود رسول خدا هم سردم داره این جنگ بودن، موفقیتی برای مسلمان ها پیدا شد، خب غنایم رو تقسیم کردن، ولی در رابطه با اراضی مسئله مزارعه در کار آمد بدون اینکه مسئله خمس رو مطرح بکنند. و حتی به یک معنا بازم بالاتر، ایشون می‌فرمودند که در زمان خلیفه دوم شهر عراق که ازش تعبیر به شهر سواد می‌کردن و مملکت سواد به لحاظ کثرت اشجار و سبزیجاتی که در اون شهر وجود داشت، این شهر و این مملکت رو خب خلیفه ثانی فتح کرد، شد جزء اراضی مفتوحت انوطن. اما هیچ صحبت از این نشد که مسئله خمس رو در اینجا مطرح بکنن، فقط همین تصرف شهر عراق و مملکت عراق و افتادن به دست مسلمان ها بود بدون اینکه مسئله تخمیسی در این رابطه اصلا در ذهن کسی بیاید. لذا ایشون معتقدند مرحوم آقای بورجردی که اصلا آیه شریفه اطلاق نداره صاحب حدائق و جواهر هر دو قبول کردند اطلاقش رو، منتها صاحب حدائق اون روایت صحیح رو به منزله مقید اطلاق آیه می داند. صاحب جواهرم می فرماید چون صحیح دلالت بر حصر نمی کنه، هیچ صلاحیت تقیید اطلاق آیه رو نداره، لذا در اصل این معنا که آیه شریف اطلاق داره، صاحب حدائق و صاحب جواهر هر دو موافقن. لکن مرحوم آقای بورجردی با این بیانی که عرض کردیم اصل اطلاق رو در آیه شریفه انکار میکرد و میفرمود که آیه شریفه عرف همینجوره استفاده میکند که اگر مسئله تخمیس نبود، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهْ نبود، خب مال کی بود این ما قنمتم؟ مخصوصا با نسبتی که خداوند میدهد، ظاهرش اینه که غنیمت مال قانمینه، مال مجاهدین و محاربینه، اما در اراضی مفتوحت عن وطن ما همچی چیزی رو نداریم و در حقیقت باید بگیم بین محاربین و غیر محاربین فرقی نمی کند. غیر محاربین با محاربین در اراضی مفتوحت عن وطن یکسانند. باید دولت اسلامی منافعش رو صرف در مصالح مسلمین بکنه و در بعضی از روایاتش هست که انها موقوفتون علی المسلمین، نه به این وقف اصطلاحی، یعنی یه چیزیست که باید باشه و تا یک مسلمانی روی زمین وجود داره بتونه از عوائد و منافع این زمین استفاده بکند. اگر مسلمانی بخواهد بفروشد یا هبه بکند یا صلح بکند یا به راه‌های دیگر منتقل بکنه، در رابطه با زمین همه اینها ممنوعه، نه حق وقف کردن داره، نه حق صلح کردن داره، نه هبه، نه بی و نه سایر تصرفات ناقله. و همین دلیل بر این است که این خصوصیتی برای مسلمی دون مسلم وجود نداره. جنگجویان و غیر جنگجویان هم در یک ردیفن، احیاء در زمان جنگ و اونهایی که قرنهای بعد وجود پیدا می کنن همه در یک ردیفن، بدون اینکه بعضیاشون امتیاز بر بعض دیگر داشته باشن. آیا این معنا قرینه نمی شود بر اینکه در آیه شریفه اصلا اطلاقی وجود نداشته باشه و آیه شریفه اراضی مفتوحت عن وطن رو نگیرد، مخصوصا با اون نکته‌ای که عرض کردیم که در هیچ یک از روایات اراضی مفتوحت عن وطن اشاره‌ای نسبت به مسئله خمس اصلا نشده. این بیان رو ایشون می فرمودن. حالا بعض الاعلام هم علی ما فی تقدیراته فی شرع العروه، ایشون هم تقریبا همین مطلب رو دارن با یک اضافاتی تا که حالا اونها را هم عرض بکنیم و انشاءالله ببینیم در این مسئله چه باید نتیجه گرفت فردا انشاءالله.